سلام علیکم.
شاید مشکل از این سیم هستی؟ کلیدش بسته؟ اینجا همین طرف یه دفعه اینجور رو اول سالیه میکروفون نسیم
سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل على محمد.
انشاءالله که عزاداری های همه برادران در ایام فاطمه مورد قبول خداوند متعال باشد و این سال جدیدم انشاءالله با سلامتی و موفقیت همراه باشه. بحث درباره شرایط عوضین بود. بعضی از آقایون دیدم کو مقالاتی کتابهایی نوشتن که این سبک درس و بحثای حوزه به درد قدیم میخوره و الان مسائل جدیدی مطرح تو دنیا تو معاملات که با این روش فقهی نمیشه اینها را حل کرد. متاسفانه اینجوری خیلی مقاله نوشته شده. انشالله همین بحثی که حالا این چند روزه داریم جواب اینجور شبهات داده خواهد شد. حالا فعلا یکی دو روز من همین سبک متعارف عرض میکنم تا بعد یه نظری توی این مسئله خواهم گفت که ببینید چجوری با همین سبک فقهی میشه این مسائل جدید و مسائل مستحدثه رو حل کرد. خب بحث درباره این بود، شرایط عوضین. شرایط عوضین شرط اول این بود که مالیت داشته باشند. شرط دوم تلق بودن بود. به مناسبت تلق بحث از وقف مطرح شد یا بحث از رهن یا ام بلد. و شرط سوم هم عبارت بود از قدرت بر تسلیم که فعلا بحث ما توی قدرت بر تسلیم بود. شرط چهارم هم علم به عوضینه که بعدا خواهیم گفت جهالت نباشد، علم به عوضین باشد. توی این شرط سومی که قدرت بر تسلیم باشه گفتیم دلیل مسئله حدیث نهن نبیو ان بیع القرار. این حدیث دلیل این بود که عوضین باید مقدور بر تسلیم باشند. مثلا حالا همون مثال های معروف، ماهی توی دریا یا پرنده توی هوا قابل خرید و فروش نیست چون قدرت بر تسلیم نیست. دلیل قدرت بر تسلیمم حدیث نهن نبیو ان بیع القرار. اصل حدیث رو قبلا اشاره کردیم که این حدیث در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام اونجا نقل شده و وسایل شیعه هم از عیون اخبار الرضا نقل کرده. شبیه این حدیث هم در کتاب مستدرک از کتاب صحیفه الرضا علیه السلام نقل شده. اینا را قبلا گفته بودیم. بعدا انشالله بحث خواهم کرد که اصلا این حدیث مال سنی ها بوده و تو کتاب های سنی ها هست یا نیست، شواهدی این حدیث داره یا نداره، اینا را بعدا خواهم گفت. تا اینجا قبل از تعطیلات به اینجا رسیدیم که اصل این حدیث مسلمه. اون چه که محل بحثه معنا و مفهوم قراره که قرار یعنی چی و آیا از قرار قدرت بر تسلیم استفاده میشه یا خیر. به اینجا رسیدیم. امروز فرمایش امام خمینی رو توضیح میدم درباره معنای قرار. امام فرموده که اون چه که مهمه اینه که ببینیم کلمه غرر معناش چیست و دلالتی بر مبحث ما داره یا نداره. امام فرموده که شیخ انصاری رضوان الله علیه قرر را به جهالت معنا کرده. نهن نبی و انبی الغرر، یعنی نهی کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله از معاملاتی که مجهول هستند. وقتی کسی ماهی توی دریا را میفروشه، معلوم نیست اصلا چیزی تحویل مشتری میشود یا چیزی تحویل مشتری نمیشه. اینو شیخ انصاری فرموده. بعد امام خمینی میفرماید که بلی در هیچ کتاب لغتی کلمه غرر به معنای جهالت نیامده. بنابراین این معنا که اصلا قابل پذیرفتن نیست. و اگر غرر به معنای جهالت باشه، یعنی حدیث اینجوری باشه نه النبی و انبی المجهول، اگر اینطوری باشه حدیث، این دلالتش بر خلاف مقصود بیشتره. یعنی این بیشتر دلالت میکنه که این حدیث مربوط به شرط بعدیه، که شرط بعدی بحث علم به عوض این باشه دیگه، یعنی ربطی به بحث قدرت نداره. بعد امام فرموده که بعضی از کتاب‌های لغت کلمه غرر را به معنی خودعه گرفتند بعضی از کتاب‌های لغت هم غرر را به معنی غفلت گرفتند. کتاب هایی مثل المنجد یا مثلا اقرب الموارد، اینها غرر را جوری معنا کردن که به معنای خود است. اینجور کتاب های لغت هم که قبلا من اشاره کرده بودم قابل اعتماد نیستن، اینه که ارزشی نداره. پس بعضی از کتاب های لغت گفتن غرر یعنی خودعه و نیرنگ یا فریب. اگر به این معنا باشه باز حدیث ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما درباره قدرت بر تسلیم، نه بحث درباره فریب و خوده. ظاهرن یک کتاب لغت اومده گفته است که غرر یعنی غفلت، غرر به معنی غفلت، و اینم معناییه که اولا ربطی به بحث ما نداره، ثانیا کسی از فقها این معنا را نپذیرفته. بنابراین این معناهایی که تو کتابهای لغت هست اینا که مشکلی را حل نمی کنه. یک حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که طبق این روایت حضرت علی علیه السلام فرموده قرار اینه که چیزی ظاهری داشته باشه برخلاف باطنش، یعنی ظاهر شیء جوری باشه و باطن شیء طور دیگری باشه. این حدیثم اولا حالا معلوم نیست که این حدیث واقعا حدیث باشه یا نه. بر فرض که حدیث حضرت علی علیه السلام باشه، سند نداره، و بر فرضم که سند داشته باشه، فعلا بحث ما درباره معنای لغوی قراره. و اگر حضرت علی علیه السلام فرموده باشه قرار یعنی چیزی که ظاهرش غیر از باطنشه، این معنای لغوی نیست، این یه تفسیریه که حضرت علی علیه السلام بیان کرده. کلام امام هم باید بپذیریم و به قول امام خمینی تعبد به اون واجبه، اما به هر حال معنیش این نیست که یعنی قرار به این معناست. میشه یک اصطلاح جدید، یعنی یک اصطلاح جدیدی است که حضرت علی علیه السلام فرموده قرار به این معنا، چیزی که ظاهری دارد غیر از باطنش. بعد امام خمینی می‌فرماید که همه فقها در طول تاریخ اومدن گفتن قرار یعنی جهالت، نمیشه این حرف علما را بپذیریم به خاطر اینکه این تو هیچ کتاب لغتی نیامده، نمیشه حرف علما را رد بکنیم به خاطر اینکه اینا یکی یا دوتا هم نیستند، همه فقها همینو گفتند، و نمیشودم از این علما تقلید بکنیم به خاطر اینکه خب میدونیم که این معنا تو لغت نیامده، یعنی نه پذیرفتنش ممکنه و نه رد کردنش. یعنی در واقع باید گفت که اصلا معلوم نی قرار یعنی چی، نه قابل پذیرفتنه نه قابل رده. بعد یه نکته ای را امام بیان کرده در بحث زبان شناسی که یه حرف خیلی جدید و ابتکاریه تو مباحث مربوطه به زبان شناسی. تو بحثای زبان شناسی اینو مطرح میکنن، میگن که آیا ترادف و اشتراک داریم یا نداریم، مثل کلمات مشترک وجود داره یا وجود نداره. بعضیا که به صورت کلی منکر اشتراکند، میگن کلمه مشترک اصلا نداریم، مترادف هم نداریم، آخرش دو تا کلمه که میبینید با هم یه تفاوتایی داره، مثلا کلمه انسان و بشر و آدم، اینا مترادفند یا معناشون مختلفه. یه نظر تو باب زبان شناسی اینه که اینا با هم فرق میکنه، انسان و بشر و آدم سه تا کلمه مختلفه به سه معنای مختلف. این یه نظره که تو کتابایم که راجع به قرآن نوشته شده این نظر خیلی طرفدار داره که میگن کلام مشترک، لفظ مشترک اصلا نداریم یا مترادف نداریم. بعضی هم میگن خب دلیل اونایی هم که میگن مشترک نداریم یا مترادف نداریم، دلیلشون اینه که میگن این خلاف حکمت وضعه، چون اگه مشترک باشه دیگه معنای کلام روشن نیست. یه افرادی هم در مقابلش میگن که ما کلمات مشترک و مترادف داریم. اونایی که میگن که مترادف داریم که مثل همین کتابای ادبیاتی که ما خوندیم، اینا دلیلشون اینه که میگن که مشترک یا مترادف نوعی تفننه، نوعی زیبایی در عبارته، برای اینکه کلام زیبا بشود الفاظ مختلف برای یک معنا وضع میکنند، یه بار این کلمه رو به کار ببرید یه بار اون کلمه رو، تو مثلا انشاء یا مثلا تو نوشتن کتاب مقاله میگن که تفنن در عبارت. امام خمینی نظرش اینه که میفرماید که مشترک و مترادف داریم اما نه به خاطر تفنن در عبارت، بلکه به خاطر این که یک لفظ توی یک قبیله به یک معناست، تو قبیله دیگر یه لفظ دیگر به همین معناست. مثلا یه قبیله همیشه میگفتن آدم، یه قبیله دیگر همیشه میگفتن بشر، یه قبیله دیگر هم همیشه میگفتن انسان. یعنی تو هر قبیله یه لفظ بوده، بعد که این قبائل با هم جمع شدند شدن یه شهر، یا مثلا یه کتابای لغتی نوشته شد و همه اینا رو جمع کرد، اون کتاب لغت اومد گفت یه انسان و بشر و آدم، یکیش مالی یه قبیله است، دیگری مال قبیله دیگه، دیگری مال قبیله دیگه. بنابراین مشترک یا مترادف داریم به این معنا که جمع لغات قبائل مختلف. می شودم بگید مشترک نداریم، یعنی توی یک قبیله. این فرمایش امام. از این بحثم امام میخواد این نتیجه رو بگیره که اشکالی ندارد کسی بگوید کلمه غرر مشترک است بین خودعه و غفلت و جهالت. کلمه غرر مشترک بین این ستا باشه. اما جمع‌بندی فرمایش امام اینه که آخرش معنای این کلمه روشن نیست، چون تو حدیث جوری به کار رفته و فقها حدیث رو جوری دیگه معنا کردند. این فرمایش امام. حالا ابتدا من فقط یه اشاره به لغت میکنم، حالا بحث اصلیشو روزای آینده توضیح خواهم داد. اولا کلمه غرر اسم مصدر، پس مصدر نیز اسم مصدره، و کلمه غرور و غرور و قار مغرور، این کلمات همه از همین غرر گرفته شده هند. غرور به فتح غین، گاهی مصدر غرور، گاهی هم کلمه غرور جمعه و به معنی اباطیل. گاهی هم کلمه غرور به معنای شیطان به کار میره. کلمه غرر از ثلاثی مجرده غرره، و این غرره یه مرتبه عین الفعل مضارعش اینه که غرره یغره رو، یه مرتبه غرره یغرو رو، یعنی غرره یه مرتبه از باب ضربه است، ضرب یضرب و غرر یغره رو یه مرتبه از باب قعده، غرر یغره رو، و اینا معناهاشون با هم متفاوته. اگر که غرر یغره رو باشه، اینجا به معنای خود است، و اگر غرر یغره رو باشه، اینجا به معنای غفلت. پس در واقع این یک کلمه نیست که مشترک باشه بین دو تا معنا. این کلمه از یک باب باشه به یه معناست، از باب دیگر به معنای دیگره. همچنان که اسم فاعلش هم فرق میکنه، اسم فاعلش یه مرتبه غاره غرره یغره رو، اسم فاعلش میشه غار، اما غرره یغره رو اسم فاعلش غار به کار نمیره. فهوه مغرور یا فهوه غریر اینجوری به کار میره، یعنی صفت مشبهه به کار میره نه اسم فاعلی. پس اولا کلمه مشترک نیست، معناهای مختلف مربوط به مشتقات مختلف و بابهای مختلف این کلمه است. این حالا جنبه یه لغتیش لغتش، اما این که حالا اصلا این کلمه معنیش چی چیه و تو فقه به چه معنایی میره، این دیگه حالا بخوام شروع کنم نمیرسیم، انشاءالله فردا توضیح خواهم داد. صلی الله علیه و آله و سلم.